الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. در جلسه قبل مطرح شد که اگر ما عامی داشته باشیم و مخصصمون مخصص لبی باشه، جناب شیخ انصاری فرمود مخصص لبی زور عام رو عام لبی رو نداره. و بله، اگر یه جایی از یعنی علم عن علمن اطلاع داریم که یه تیکه از عام کنده شده، او علمه. خوبی، ولی کلن مخصص لبی در واقع زور عام رو و خراب کردن ظهور عام رو نداره، جز طبق قواعد عام ما ظهورش باقی میمونه یا باقی نمیمونه. لذا عند شک اگر فرد مشکوک به شبهه مصداقیه داشته باشید، شما اصالت العام رو دارید یا ندارید؟ اونم اصالت العام چه شکلی؟ کل العموم، نه ما بقی. دیگه ما بقی ندارید، خاصی ندارید. بله، اون خاص زور به هم زدن ظهور رو نداره، اون در حد خودش علمی درست میکنه، اون علمش هم اصلا ظهور رو خراب نمی کنه. زور گرفتن فرد مشکوک رو هم کلن قواعد، یعنی قواعد لبی اینجوریه، زور گرفتن رفع شک رو ندارن، فقط میگم واحد خیلی خوب. پس اصالت العموم سر جاش هست، ظهورش هست در کل عموم، نه در ما بقی. با خیال راحت هر وقت شک کردیم در فرد مشکوک تمسک میکنیم به چی؟ به عام. این حرف شیخ انصاری بود. جناب آقای آخوند اومد گفت همه این حرفا درست، ولی در اگر مخصص ما متصل، اگر مخصص لبی ما ضروری بود، نه ما قبول نداریم. اگر مخصص ما حاج آقا، اگر مخصص لبی ما ضروری بود، این در واقع کل مخصص متصل و ظهور عام رو خراب میکنه، چون از همون اول همراه عامه، از همون اول همراه عامه، اصلا در ذهن مخاطب عمومی پا نمیگیره، از همون اول چسبیده به عام و در واقع عام رو از بین میبره و ظهوری برای عام باقی نمیذاره. بله البته اگر مخصص لبی ما ضروری نبود و نظری بود، درست یا نه؟ الان مخصص لبی نظری مثل چی؟ یا عقلی که بدیهی نیست و باید یک کم تأمل کنیم و فکر کنیم، یا اجماع. اجماع هم از مصادیق مخصص چیه؟ بیا جلو آجاقا، بیا جلو این جلو خالی نه، یک کم بیا جلو سر بیا اینجا تکیه بدیم. آقای مقدم مقدمی تو خوب خالی نشو مقدم. آره، بنابراین آقای آخوند هم خیلی جالب با استدلال باز هم چی؟ ظهور. ببین با ظهور گفت اگر مخصص لبی ما ضروری بود، ظهوری برای آن پا نمیگیره. ولی ما حرف شیخو در مورد مخصص لبی نظری قبول داریم، چون مخصص لبی نظری ظهور آن پا میگیره. خب در فرد مشکوک شک کردیم، عمل میکنیم به اصالت العموم، بلکه یه پله هم جلوتر رفت که اصالت العموم در واقع موضوع ساز هم هست. و این بحث موضوع سازی در مورد فرد مشکوک خیلی مهمه برای بقیه ادله. مثالش هم زدی توضیحات شده. و اما آقای ناینی، جناب آقای ناینی، اینا همه متفکرن دیگه، هی فکر میکنن و صاحب ثبت میشن و صاحب نظریه. جناب آقای ناینی گفت که نه، من این حرف ها رو در واقع این تفصیل ها رو قبول ندارم. من میگم شما اینجوری به مسئله، جناب آخوند ناظر به آخوند، شما اینجوری به مسئله نگاه نکن که خوب دقت کن، شما اینجوری به مسئله نگاه نکن که ما مخصص لبیمون آیا نظریه یا چی؟ یا ضروری و بدیهیه. نه اینجوری نگاه نکن، فرق بین این دو تا نیست. مخصص مخصص. من قبول دارم حرف کلیتونو که چی؟ که اگر عام ما تخصیص خورد، عام ما چی خورد؟ کن، از هر جایی فهمیدی تخصیص کن، نه فقط تخصیص لفظی. دعوا سر لفظ و غیر لفظ یعنی ما دعوامون اینه. خودت آخر در مخصص لبی ضروری هم گفتی اگر عام ما تخصیص خورد، الان مخصص ما هر چی میخواد باشه، فقط ما بفهمیم که عام ما در اینجا نمیتونیم تمسک کنیم به عام، چون ظهور عام رو از دست دید. درسته یا نه؟ در اینجا فرق دیگه بین مخصص، اگر بفهمیم تخصیص کرد، الان مخصص ما میخواد لفظی باشه یا لبی باشه، مخصص لبی ما ضروری باشه یا نظری. مخصص مخصصه، لا فرق بین انحاء مخصص انحاء تخصیص، هیچ فرقی هر نحوی میخواد چه فرقی، مخصص ما میخواد لفظی لبی، من اینو قبول ندارم. پس اگر من بفهمم عام من تخصیص خورده، تمسک به عام در شبهه مصداقی امکان نداره. چرا؟ چون ظهوری برای عام باقی نمیمونه. این خوب واضحه. بذارید که بله، شما بگید بعضی وقتها مخصصهای لبی در صدد بیان ملاک الحکمن و منات الحکمن، نه در صدد بیان حکم انشا شده فعلی هم. چه شدید؟ مقدمه. بریم بیرون مقدمه رو بگیم از بیرون. مراحل حکم چند تا بودن؟ چهار. بگو آی ساده. مراحل حکم خوبه بود.
مراحل
حکم شرعی؟
از این یه مرحله
کمکش کن. کمک کنید آجا. کمک کنید. اینا دیگه جزء چیزن. چی بهشون میگن؟
بدیهیات.
نه یعنی باید همیشه دیگه یادتون باشه.
مطلب مفصله بعد از اون میاد که
مرحله اول مرحله اقتضا بود. بگو مرحله بعد انشاء الحکم، بعد فعلیت بود، بعد تنجز. این مشهور اینو گفتن. الان کار به اون قلقلتاش هم نداره. پس در واقع حکم دو مرحله اصلی داره. یه بار حکم شده حکم یعنی باید و نبایدی از مولا تشریع شده. یک بار حکم در مرحله ملاکشه، هنوز به مرحله تشریع حکم واجب و حرامی باید و نبایدی نداریم، ولی ملاک داریم. بعضی وقتا ما به ملاک حکم پی میبریم، به منات حکم پی میبریم، یعنی اون مرحله اولیه مصلحت و مفسده اقتضا. گاهی اوقات نه به خود حکم پی میبریم. پس من در واقع در مراحل حکم دو مرحله رئیسی دارم اصلی. مرحله منات حکم که همون اقتضاه، و اون سه مرحله میشه مرحله خود حکم. یک بحث بسیار مهمیه که شما در رسائلم باش کار دارید، در بحث حسن و قبم باش کار داریم، و این در فقه خیلی مطرحه که ما با منات میتونیم کار کنیم یا نمیتونیم. ما چه کار منات داریم؟ ما تابع حکم مولایی. اگه مولا حکم نداد منات به در نمیخوره. یه بحثی ها ما باید یه واجب و حرامی برسه دستمون. منات از منات چیزی جناب آقای نائینی میفرماید تارتن یعنی چی؟
گاهی
تارتن جناب شارع در مقام تخصیص عام مخصصی رو به کار میبره که اون مخصص بیان کننده ملاک حکمه، نه بیان کننده خود حکم. بله قبول داریم. اگر مخصص ما در مقام بیان ملاک حکمه، این مخصص در واقع مخصص نیست و قدرت تخصیص زدن عام رو ندارد. و وقتی فرد مشکوکی در اینجا پیدا شد، نمیتونیم اون فرد مشکوک رو ببریم ذیل اون ملاک، بلکه مجبوریم به اصالت العموم. ولی اگر مخصص ما در مقام بیان ملاک حکم نبود، بلکه در مقام بیان خود حکم بود، این مخصص دیگه هیچ فرقی بین لبی و غیر لبی و نظری و ضروری و اجماع و چی نمی کنه. و در اونجا ما عاممون رو عدف میدیم. حاصل الکلام این شد که در واقع ما مخصصمون رو باید از چه جهت قائل به تفصیل بشیم؟ بیان کننده خود حکمه یا بیان کننده حالا یه مثال براتون بزنید، برا مناظم خب برا مناظم. عام ما میگه لعن الله بنی امیه، یا عام دیگه، یا العن بنی امیه دستوریش کنید، العن بنی امیه. خیلی یه عام ما، خاص ما، عقل ما میگه که میدونید دلیل لعن بنی امیه چیه؟ میگه لکفرهم، ل یعنی به اون خاص ما. ولی این خاص ما بیان کننده چیه؟ منات حکمه. چرا لعن بنی امیه؟ چون اینا آدمای کافرین، اعتقادی ندارن. یزید میگه که لعبت هاشم و اله یزیدش، معاویه هم اشعار کفرآلود داره، ابو سفیان که دیگه اصلا معروفه، بقیه شون هم همینجور کافرن. اینا بغض اهل بیتشون از این جهت که توحید رو اصلا خدا رو قبول ندارن. بنابراین اگر ما این حرف رو زدیم، الان این خاص ما در واقع خاص نیست، بیان کننده چیه؟ من خب الان من یک زید اموی سراغ دارم، نمیدونم این زید اموی آیا لعنش کنم یا لعنش نکنم، فرد مشکوک دیگه. در اینجا من میتونم تمسک به عام بکنم. چرا؟ چون عام من از دست، چرا از دست نرفته؟ چون مخصصش در مقام بیان حکم نیست، بلکه در مقام بیان مناطق. یعنی میگه اینا چون کافرن لعنشون کن. پس اگر کسیشون فهمیدی کافر نیست لعنش، حالا این مشکوکه، نمیدونم این آقا کافر هست یا کافر در واقع نه کافر، آیا لعنش کنم یا لعنش نکنم. در اینجا نمیتونم با منات، منات کاری به افراد نداره، منات مثل حکم نیست. خوب دقت کنید، در واقع این حرف خوبی از نامینی که فرق بین منات و حکم رو جدا کرده. اصلا شیخ این حرف رو در رسائل هم زده، خیلی هم آخوند هم زده، ولی این حرف حرف خوبیه که فرق بین حکم و ملاک چیه. کسی که روی این مراحل حکم کار کنه خیلی نکات مهمه، یعنی این شروع خوبیه. ما میتونیم همین رو ادامه بدیم به اون بحث خودمون تحت عنوان یا مراحل حکمه، که ما چون یه مراحل حکم خودمون، یعنی امام اختیار کردن، قبلش هم آخوند شروع کرد حرکت رو، چون مراحل حکمی که مشهور قائلن، ما میگیم که مشکل دارن، منجر به تصویب میشن. مراحل حکم مشهور منجر به تصویب. یه کد بدیم براتون تو مراحل حکم، ذیل بحث مصلحت سلوکیه و جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، اونجا شما با کی درگیرید؟ با شیخ و مشهور. اولین کسی که یکی از ابداعات خوب آخوند خراسانی اینه که اومد فعلیت رو دو قسم کرد، گفت فعلیت لو علم، فعلیت قبل العلم و فعلیت بعد العلم. که یعنی چی میخواد بگه؟ خیلی اینجا خیلی ها متوجه نشون آخوند چی میگه. گفتن آخوند تو داری تناقض‌گویی میکنی، حرف آخوند جا نیفتاد براش. امام اینجا حرف آخوند رو خوب گرفت، رشدش داد، توضیحش داد، و بعد امام مثلا بحث قدرت رو از فعلیت خارج کرد، مراحل فعلیت قدرت رو برد زید شرائط تنجس. گفت تنجس فقط علم نیست، قدرت هم تو ادامه همین سیره. همش هم اینجا آقایون میخوان این رو بگن که این لذا اینجا جدا از اون ورم امام اقتضا رو جدا، این جدا کردن ها چیز خوبیه، از اون ور این جدا کردن ها مقدمه اون مسلک قانون و خطابات قانونی هم هست مقدمش. یعنی ما باید در خطاب قانون و قانون و حکم یه خصوصیات و ویژگی هایی داره که در ملاک نیست. یعنی با یکی ممکنه بگه چه فرقی بین ملاک و حکم هست؟ خب شما ملاکشو فهمیدید؟ بگیم نه، من نمیدونم مولا مطابق با این ملاک چه حکمی صادر میکنه، لذا نمیتونم من با ملاک. حالا انشالله اینا خیلی بحثایی، فقط اینجا ممکن استفاده بکنیم. یعنی جاهای خیلی زیادی از علم و اصول فرق با تفاوت گذاشتن بین ملاک، ملاک حکم و بین خود حکم خیلی کار میکنن و ثمرات زیادی داره. بماند، این فقط یک کدی بود برای تحقیقات در آینده. و اما بنابراین جناب آقای نائینی خیلی راحت میگه اگر شما مخصصتون ملاک بود میتونید به عام تمسک کنید، ولی اگر مخصص شما ملاک نبود بلکه یه نوع تخصیص بود دیگه به عام نمیتونید تمسک کنید. الان دیگه این عقلی و لبی و ها دقیق فرمودی نظری و ضروری و اینا هیچ فرقی، مهم اینه که تخصیصی رو بدهد. بله نکرده دیگه، عقل همیشه بعض وقتا حق بله بعض نه، بعض وقتا عقل فقط میگه این لکفرهمه، ولی ممکنه این ملاک ملاک تام حکم نباشه، یا اصلا اینجا این حکم حکم حق نیست، الهن رو عقل نمیفهمه، اصلا ورود نداره اینجا، باید حکمی صادر بشه. ما نمیدونیم حکم مراحل چی هست، ملاک رو عقل میفهمه ولی بعض الملاک جزء الملاک. این البته جواب از بالاترش اینه که ما با خود حکم باید کار کنیم، یه خصوصیاتی در این حکم صادر کردن هست که اونها باعث میشه ظهور از بین بره، نه با ظهور کار میکنیم. در واقع ما میخواییم بگیم ما دنبال ظهوریم. جناب آقای نائینی میگه که اگر شما حکم داشتی ظهورت عرفن خراب میشه، ولی در ملاک ملاک ظهور رو خراب نمیکنه. سوال اینه، درست یا نه؟ بحث اینه. یه چیزی اومده به معنای خاص، یه چیزی اومده دیگه، نه پیاده نمیشه دیگه، نه ما میخواییم بگیم مخصص بدوی ما، نه مستقر ما. یعنی اینی که اومده میخواد عام ما رو تخصیص میزنه، یه بار بیان کننده حکمه بگیم تخصیص صورت میگیرد، یه بار بیان کننده ملاک تخصیص صورت نمیگیرد. یعنی اون متوهمی که ما کردیم، یه چیزی اومد فکر کردیم مخصصه، باید بررسیش کنیم دیگه، ببینیم بدوی بدوی حاجا با نه مستقر، نه 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 قید هم قید و مخصصه چه فرقه بین تخصیص و قید؟ نه نه مطلق گفتیم دیگه مطلق ببینیم مقدم، شما مقدمی درسته ارادت داریم نمیشه هم حرفی بزن، ولی بعد وقتا تالی نشو خب چون ما در مطلق چی گفتیم؟ گفتیم هیچ فرقی، ببین یادتون نره، هیچ فرقی بین تخصیص و تقیید وجود الا نحوه دلاله، این نظر مشهوره، هیچ فرقی، یعنی شما هیچ فرقی بین قید و خاص و اینا نداره. بله نه 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 نمیتونی، ما نمیدونیم ما مشارع از این ملاک چه حکمی میخواد صادر کنه. ببین ما که نمیتونیم مشرع بشیم، اونی که از ملاک حکم رو میفهمد کار کیه؟ شارع
خودش ملاک رو بده، بگید من به این دلیل اینو
نه حکم حکم هم داده
مثلا
مثلا مثلا فضله باشه،
یه قالب بده کردی که این ملاک نبود پس فقط دیگه اراده
نه من که بازم نمیشه، چون ظهور خراب میشه، با ظهور کار میکنی
حتی خودش هم ملاک
نه 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 حتی خودش ظهور خراب نمیشه. ببین ظهور دو تا حکمه، ببین بحث سر عام و خاصه، عام و خاص باید دو تا ظهور داشته باشه با هم تضاهم کنن، ملاک حکمی نیست که ظهور ساز باشه، حکمی نیست که ظهور ساز باشه، ببینید دنبال ظهور باشید. بخونیم الان عبارت رو، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا با ما بیای که عبارت رو بریم جلو ها. و هذا خفض ولكن شيخنا المحقق الكبير النائيني اعلى الله مقامه لم يرتضى هذا التفصيل. جناب آقای نائینی تفصیل آخوند و قبول نداره. آقا تفصیل آخوند چی بود؟ بگید حاج آقا تفصیل آخوند. یه صدای از آخر برسه به ما، رقیه بگیریم. چرا نمیشه تمسک کرد به عام؟ عام شما دیگه ظهوری نداره. ظهور عام خواه نمیشه. خیلی فرمول دو دو تا چهار اصلا یاروارم نریم. ببین ما تابع ظهور از همه اول روز اول به شما بگم اصلا تو همه شبهات، نه فقط در شبهات مصداقی، حتی در شبهات مفهومی. ببین این فرمول همه جاست. فی ای شبهته ها، در چه وقت میتونیم به آن تمسک کنیم؟ فی ای شبهته، دارم بگم فی ای جایی که عام ظهور داشته باشه. خیلی واضحه ها، ضرورم نریم به این فرمول رو شما از اول بگید. من اگر عامم ظهورش از بین بره یعنی چی؟ یا به خاطر اجمال خاص، اجمال خاص سرایت کنه به عام و ظهور عام رو از بین ببره، یا به دلیل اینکه در شبهه مصداقیه باز هم در او فرد مردد میشه بین الحجتین. ها درستی یا نه؟ یعنی ظهور عام به درد این فرد نمیخوره، نه اینکه عام ظهور ذاتیشو از دست میده. در شبهه مصداقیه عام ظهور ذاتیشو از دست نسبت به این فرد ظهورش رو، ولی بالاخره نسبت به این فرد دیگه عام ظهور نداره. یا به دلیل چی؟ یا مثلا در اقل اکثر ما تونستیم ظهور عام رو چکار کنیم؟ نجات بدیم. آفرین، نجات بدیم. ها؟ ولی در متباینه نتونستیم. در متصف که اصلا عامی نداریم. ببین؟ ما فی ای مکان و فی ای مقام اگر ظهور عاممون رو از دست بدیم تمام شد. دیگه تمسک به عام امکان این فرمول ما. یعنی الان کل دعوا داریم. آقایون میخوان ببینن کجا ظهور عام داریم. یه جا میگن اگر متصل شما لبیه نمچی باشه جمع. آقای نائینی این تفصیل ها رو، یعنی آقای نائینی قبول داره که ظهور عام باید حفظ بشه ها، ولی در راه حفظ عموم ها با آقایون چی داره؟ مناقشه داره. و الا اصل فرمول ثابت ها یادتون باشین. بله زود حاجه زود، چون حکمی نیست. ببین ظهور عرف باید خود می ببینه. عرف میگه من ملاک به چه دردن میخوره؟ من بله، مگر ملاک برای من علماور باشه. علم خود جدا، علم خود جدا، ما با ظن داریم کار میکنیم. ظهور یعنی چی؟ یعنی ظن. آقا یادتون نره ظهور یعنی چی؟ ظن معتبر ها؟ که حجت تموم شد. بریم و خلاصته ان المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا يصح ان يتكل عليه المتكلم في مقام التفاضل. مخصص لبي چه عقلی ضروری باشه، که عقلی ضروری چی بود؟ میشد بهش اتکال کرد در مقام التفاضل. یادتونه خب. او لم يكن كذلك، یا این گونه نباشه مخصص لبی شما، بان كان عقليا نظريا، عقلی نظری باشه، او اجماعا یا اجماع باشه. فانه همه این مخصصا هیچ فرقی با لفظی ندارن. فانه کل مخصص لفظی کاشف عن تقیید المراد الواقعی فی العام. کاشف از چی؟ از این که مراد جدی، مراد واقعی نه مراد جدی خودمونه، آیاتون نره کاشف از تقیید مراد جدیه. من عدمه خب یعنی چی؟ یعنی این من بیانه، من عدم کون موضوع الحکم الواقعی باقیا على اطلاقه، به این که موضوع حکم واقعی بر اطلاق و عموم، به جای اطلاق نیست عموم، بر اطلاق و عموم خودش باقی، به نیست شمول، بر شمول خودش باقی نمانده. الذي يظهر فيه العام، که عام درش ظاهر ببینید آقای مظفر هیچ فرق بین عام و مطلق نمیذاره، در اینجاها با مشفلی عبارتهایی داره بعد میگید مجبوره یه جاهایی فاصله میگیره، از مشهور میره سمت نظریه حضرت امام که میگیم براتون بس، ولی فعلا اینجاها ببین مثل مشهور هست. فلا مجاله، بنابراین اذا جاء التخصیص فلا مجال للتمسك بالعام في الفرد المشكوك. دیگه آقا امکان تمسك به عام چرا نذاری؟ ها بگو آقا چرا نذاری؟ چون عام به ما ظهور نداره دیگه، چه فرقی میکنه؟ بلا فرق بین اللبی و اللفظی، مخصص شما لبی باشه لفظی باشه هر چی میخواد باشه، مهم ظهور عامته که از دست رفت، نه یعنی به نسبه الی خودش ها، نسبت به کی؟ نسبت به این فرد. یا تو باشه ها، اجمال فرد سرایت به عام نمی کنه، نه نسبت به این فرد، دعوای ما سر این فرد. یا تو این نقطه خوب، لأن المانع من التمسک بالعام، چون مانع از تمسک عام، اضافه کنید نسبت به رفع شک در فرد. مشترکون بینهما، بینهما یعنی بین کی و کی؟ مخصص لبی و مخصص لبی. و هو که چیه این مانه؟ انکشاف و تغییر و موضوع شک واقعا. ما از مخصص هم لبی هم لبی کشف میکنیم که موضوع آن تحقیق کرده. ولا یفرق فی هذه الجهه بین ان یکون الکاشف لفظیا او لبیا. از این جهت هم فرق نمیکنه کاشف شما میخواد لبی باشه یا مهم کاشفه. الان کشف مهمه، جنس کاشف مهم خیلی انصافا یه ورود خوب آینا اینی یعنی فهمیده کبرا چیه، نقاش در چیه؟ دعوا، نقاش یعنی نزاع در چیه؟
بله بله، اگر همین
بله
یه مشترک بین نزاع واقعا اینجا تقدیر موضوع
رو واقعا میگه هست چرا؟ مینه مخصصه
چرا؟ میگه نه خیلی
آفرین، پس نقاش در چی شد؟ در صغرا. خیلی خوب، یعنی شما طرف آخوندی، یه طرف خراسان گرفتی، نه سمت اصفهان. نه ایشون میگه که هر جا کشف شد موضوع عام شما تحقیق خورد دیگه تمسک به عام امکان. الان کاشف شما چیه از این تحقیق؟ چه لفظ باشه مخصص لفظی چه مخصص فرقی نمی کنه. قیاسه یه لذت چی که بخبو قیاس آخون؟ نه نه، کبرای آخون چی بود؟ کبرا کبرا آفری، یعنی در واقع ببین ببین ما قبول داریم اگر اول هم فرمول اولیمون چی بود؟ ظهور هم، اگه ظهور هم باقی بمونه تمسک امکان داره یا نداره؟ ها؟ امکان داره. همه میگه حتی آخون. سوال اینه کجا ظهور عام هست؟ کجا ظهور عام؟ خب نه، سنگی هست بزن سید. این سیدی نمیشه چیزی بزن. ها؟ درسته برمسیم بعد ما مثلا تلافیش درهای مقدم در دخل
ببین
ببین آقای مقدم نشست این درسته یه دیگه امروز یا باید موهر بیشی یا بیه جلوز. خیلی خوب ببین آج آقا، این در واقع آقایون میگن اون کبرا خوب همه قبول دارن
آقا، نگارشون سر اینه که این مخصص آیا زور توان دست آم رو دارم نداره؟
اول کلام سید خدا خب این مهمه، بله خواهی میگه که قدر فرقی الان باید ملاق بکنم از کجا این رسیم
بله.
پس بنابراین ما عام رو قبول کردیم. ببخشید ما قاعده کلیمون چی شد؟ آقا بیا با من، هر جا عام ظهور داشت تمسک امکان داره. ببین قاعده عام، سوال اینه کجا عام ظهورش باقی میمونه کجا عام ظهورش باقی نمیمونه. آقای آخون میگه که جایی که مخصص لبی شما ضروریه بگو ظهور باقی نمیمونه، اگر مخصص لبی شما نظریه ظهور باقی میمونه، اگر مخصص شما لفظی بود آخون چی میگه؟ ظهور باقی نمیمونه دیگه، مخصص لفظی چون ظهور داره خودش. خودش ظهور داره. ببین فرموله هی بیاده کنید دیگه. ناینه چی میگه؟ میگه که نه، هر وقت مخصص باشه ظهور باقی نمیمونه. میخواد مخصص شما چی باشه؟ لبی باشه، ها؟ ضروری باشه، لفظی باشه، هر چی بخواد. چرا؟ استدلال آقای ناینی میگه چون که مخصص یعنی چی؟ یعنی کشف کننده تقیید عام. تقیید عام یعنی چی؟ یعنی ظهور در عام نیست. و دیگه چه فرقی میکنه کاشف کی میخواد باشه؟ چرا شما نزاع در کاشف میکنید؟ کاشف مهم نیست. ملاک کشف خیلی خوب. این شد حرف کی؟ ناینی. و استثناء من ذلک. البته ناینی یه مورد رو استثناء کرد. ما اذا کان المخصص اللبی، اگر مخصص لبی شما لم یستکشف من تقیید و موضوع الخوف واقعا، اگر مخصص لبی شما در مقام تقیید حکم نبود، پس در مقام چی بود؟ به انکان العقل انما ادرک ما هو ملاک حکم شارع واقعا. جایی که عقل، یه جاهای عقل میتونه ملاک حکم شارع رو بفهمه، بعد این مخصص لبی ما بیان کننده ملاک حکمه، نه بیان کننده خود حکم. یا بگو به جای عقل اجماع، چون اینا لب اجماع هم لبی. او قام الاجماع على کونه ملاک حکم شارع. اجماع بگی که آقا ملاک حکم شارع اینه. مثلا کما اذا ادرک العقل او قام الاجماع على ان ملاک لعن بنی امیه هو کفر. ببین ملاک رو فهمید. فان ذلك لا یوجب تقیید موضوع الحکم. کشف ملاک حکم موجب تقیید حکم. تقیید تو کدوم مرحله؟ تو مرحله خود احکامه. این ما چی فهمیدیم؟ مناط حکم فهمیدیم. مناط که مقید نیست. لأن الملاك لا يصلح لتقييده، چون ملاك صلاحيت تقييد خود حكمه نداره. چون که درست بود، چون درست بود، چون درست بود. ملاك مال رتبه پایین‌تره، رتبه اختزاله. تقييد مال رتبه فعلیت حکم، چون درست بود. توضیح دادم دیگه، درست بود. بل من العموم یستکشف وجود الملاک فی جمیعهم، بلکه ما از این عام فهمید میفهمیم که این ملاک ما در همه عموم، در همه افراد بوده. ببینید لعن الله بنی امیه، این عام دیگه، یعنی همه قاطبه، یعنی همه بنی امیه خدا لعنتشون بود. بعد ما از طریق عوف میفهمیم لکفرهم، بعد نتیجه میگیریم پس همه بنی امیه چی هن؟ کافره. یعنی ملاک وظیفش اینه که ما دلیل حکم رو میفهمیم، ولی ضرری و خدشه‌ای به خود حکم وارد نمیشون. چرا؟ دو رتبه، رتبه اقتضا، رتبه فعضا. بنابراین فعضا شد که فی وجود الملاک فی فرده. اگه شک کردید این زید اموی ملاک کفر رو داره یا نداره، یکون عموم الحکم کاشفن عن وجوده فی. ما از آن تمسک به آن میکنیم و میفهمیم که ملاک در این زید اموی هست. نعم لو علم به عدم وجود الملاک. بله بله، اگر یه جایی علم، ببین علم فقط علم نه بهور، اصلا کال به بهور و ون، اگر علم پیدا کردیم که در یک اموی ملاک وجود نداره، تی فرده یکون الفرد نفسه، یکون الفرد و نفسه خارجن. بله، اون فرق از ذیل عموم چی میشه؟ کما لو اخرجه المولا. مثلا از کجا بفهمیم یه آقا ملاک داره؟ مثلا اخرجه المولا بالنص علیه. روایت، مثلا روایت بگی که اللهم لعن بنی امیه، بعد یه روایتی بیاد که مثلا فلانی از بنی امیه آدم خوبیه. مثلا روایت باید به ما بگی که علم ایجاد لا انه یکون کل مقید لموضوع العام، ولی این روایت دیگه مقید موضوع عام نیست. این روایت میخواد بگی آقا ملاک در این فرد وجود نداره. بنابراین
ملاک اینجا تامل شد.
و روایت به ما گفت. روایت به ما گفت. علم. علم دیگه. فرده. فرده. فرد که نمیتونه مخصص باشه. عام دیگه یه عام که ظهورش واضحه دیگه. عام که ظهورش واقعی بوده. خیلی بود. اما سکوت المولا عن بیانه. ها؟ اما اگر مولا ساکت شد، یعنی فرد مشکوکی داری، مولا نسبت به این فرد بیانی نداشت، فهو اما لمصلحت او لغسلت، یعنی این فرد هست که در واقع خارج شد، درست یا نه؟ ها فقط خارجش کرد از در واقع از عام. اون بالا هست لو اخرجه المولا بالنفس علی، اخرج المولا از چی؟ از ملاک، درست یا نه؟ ببینید مولا گفت این آقا کافر نیست، ملاک لعنو نداره، بعد ما نتیجه میگیریم که دیگه لعنش نکنیم. خب ما میگیم خب چرا مولا نگفت که لعنش نکنیم مستقیم، بلکه غیر مستقیم گفت ملاکو نداره؟ میگیم یا لمصلحته، اگر مولا مولای چی باشه؟ حکیم باشه. اگر مولا نه، مولای عرفی باشه، او لغفلت، غفلت کرده، او لغفلت اذا کان من الموالی العادی، اگر از مولاهای عادی باشه. نه نه نه، ببین اخرجه المولا بالنص علی، اخرجه چطور اخرجه؟ اخرجه یعنی گفته ملاک رو ندارد، همین، نگفته لعنش نکنید، گفته فلانی کافر نیست. ببین علت کفر بنی امیه، علت لعن بنی امیه شد کفرشون، مولا گفت فلانی کافر نیست، نتیجه میگیریم که لعنش نکنید. خب چرا از ما اول نگفت لعنش نکنید؟ سکوت کرد. میگیم یا لمصلحت یا لغفلت. نعم. الان اگر ما شک کردیم این بیانی که اومده به عنوان مخصص لبی، میخواد در مقام بیان ملاک یا در مقام بیان حکمه، اینو چیکار کنیم؟ نعم لو تردد الان بین ان یکون المخصص کاشفا عن الملاک او مقیدا لعنوان العام، آیا کاشف از ملاک یا مقید عنوان؟ فان التفصيل الذي ذكره صاحب الكفايه يكون وجيها. ما میریم دیگه سراغ حرف آیناینی. میگم میگه اگر من یقین کردم این مخصص در مقام بیان ملاک، خب دیگه اصلا نوبت به حرفای آخون نمیره. اگر نه، این در مقام بیان ملاک نیست، میرم سراغ حرف آخون ببینم آیا این ضروریه یا نظریه. اگه ضروری بود، اگه نظری بود، چی بخونیم؟ والحاصل ان المخصص ان احرزنا انه کاشف عن تقیید موضوع العام فلا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ابدا. اگر ما احراز کردیم کاشف ما از تقیید عام، ببینید خاص چه کار میکنه؟ عام رو قید میزنه. اگر ما خواستمون کاشف تقیید بود، تمسک به عموم در شبهه مصداقی جائز، چرا خودتون بگید چرا جائز نیست؟ چون ظهور برای ها باقی. و این احرزنا انه کاشف عن ملاک الحکم، ولی اگر کشف کردیم که این مخصص ما در مقام بیان ملاک حکمه نه در مقام بیان تقییده، سوال چرا حکم، چرا ملاک نمیتونه تقیید بزنه؟ دو رتبن، رتبه اقتضا ربطی به رتبه، یعنی در واقع در عرض هم نیستن، در طول همن. اینو خیلی دقت کنید، این لا یصلح للتقیید، چرا؟ چون که حکم، ملاک حکم نسبت به خود حکم در طول همن نه در عرض، رابطه شون به بیان تسامحی الا معلولیه، دارم میگم به بیان تسامحی، بهم نگید خلط بین حقیقت اعتبار کردی هم، و بیان تسامحی چیه؟ علت معلولیه، طولیه. می فرمایید و ان احرزنا انه کاشف عن ملاک الحکم فقط من دون تقیید، یعنی تقییدی حاصل نشده، فلا مانع من التمسک بالعموم، چرا ما لا مانع به تناسخ ملء العموم بگید؟ ظهورش باقی میمونه چون تغییری نداره. بل یکون کاشفا عن وجود الملاک فی المشکوک، بلکه کاشف از این که این ملاک در فرد مشکوک وجود داره. وقتی ملاک در فرد مشکوک وجود داره یعنی لعنش کن، یعنی میره ذیل عام. و ان تردد امره، ولی اگه مردد شد، نمیدونیم این مخصص آیا در مقام چی بود، ولم یحرز کونه قیدا او ملاکا، مخصص ما قید عامه یا مردد شد، نمیدونیم. خیلی وقتا نمیدونیم چیکار کنیم. فان کان حکم العقل ضروریا، اگه حکم عقل میریم سراغ آخوند، آخوند چی میگه؟ اگر حکم عقل ضروری بود، یمکن الاتکال علیه فی التفهیم، متکلم میتونه تکیه کنه، اتکال یعنی تکیه کنه در بر این مخصص ضروری، ها؟ فیلحق بالقسم الاول، ملحق به قسمه. قسم اول کدوم بود؟ اون جایی که یعنی تمسک به عام امکان نداره. و این کان نظریا، اگر مخصص ما نظری بود یا اجماع بود، لا یصح الاتکال علیه، متکلم نمیتونه تکیه بده. فیلحق بالقسم الثانی، ملحق قسم ثانی چی بود؟ تمسک به عام امکان نداشت. اینجا مقدم یه ثمرات نشستن بین دو سوی دمیده دیگه خیلی بود. فیتمسک بالعموم، بله داشت. چون چرا؟ چون عام ظهورش از بین. لجواز ان یکون الفرد المشکوک قد احرز المولا وجود الملافی، چون که فرد مشکوک مولا در واقع احراز کرده که ملاک درش وجود داره، لذا اوردتش ذیل عام. مع احتمال ان ما ادركه العقل او قام عليه الاجماع من قبيل الملاكات، البته احتمال هم داره که اونی که عقل ادراک کرده یا اجماع برش قائم شده از قبیل چیه؟ بیان ملاک باشه، ولی در حد احتماله و ما به این احتمال اعتنا. پس اگر من شک کردم آیا این مخصص من در مقام بیان چیه؟ تقیید حکمه یا در مقام بیان ملاکه؟ کدوم محکمه؟ کدوم مقدمه؟ ها؟ در مقام بیان تقیید حکم. هذا کله حکایت اقوال علمائنا فی المسئله، این بیان اقوال علما. و انما اضلت فی نقلها، طولش دادم. چرا؟ لأن هذه المسئله حادثه، این مسئله جدیده. اثارها شیخنا الافکاری قدس سره مؤسس الاصول الحديث، چون این مسئله رو کی در واقع به جا گذاشته از خودش؟ ها، شیخ انصاری مسئله رو درست کرده، کسی که اصول جدید رو تأسیس و پایه‌گذاری کرده. واختلف فيها اساطين ومشايخنا، بزرگان اساتید ما در این مسئله اختلاف کرده. و نکتفی به هذا المقدار دون بیان ما نعتمد علی من الاقوال، دیگه نظر خودمون رو بیان نمی کنید. لئلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرساله، تا از اون غرضی که این کتاب براش وضع شده و تألیف شده، که چیه اون غرض؟ آموزش طلاب مبتدی و بالاختصار. ولی نمیشم نظرمون نگید، میگیم ان ما ذهب الیه شیخ هو الاولى بالاعتماد، ما نظر شیخ انصاری. چرا؟ شیخ انصاری چی بود نظرش؟ مطلقاً میشه تمسک کرد. چرا؟ چون دلیل لفظی زور نداره. ولكن مع تحریر لقوله على غیر ما هو المعروف عنه، البته باید به یه شکل دیگه‌ای قول شیخو چکار کنیم؟ تحریر کنیم، بیان کنیم، غیر اون چیزی که از شیخ مشهور نقل میکنن، که تحریرشو تو پاورقی گفته، که دیگه انشاءالله میذاریم خودتون مطالعه کنیم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
حالا به خاطر چی؟ نگفته. نه نه
ببین
سکوت المرء عن بیان، یعنی سکوت برده به بیان. نعم لو علم، ببین علم بعدم وجود الملاک فی فرده، درست یا نه؟ یکون الفرد نفسه خارجا، درست؟
یعنی
این که اون فرد خارج از